العالمين صلى الله على سيدنا رسول الله اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا ارحم الراحمين. دیگه چند روزی بحث ها عقب افتاد و به هم خورد برنامه ها، انشاءالله امیدواریم که بتونه بحث مرتب بشه انشاءالله تعالی. عرض کنم که در این مدتی که بحث در منزل بود، مطالبی رو ما دیگه از تقریبا متن کتاب مرحوم کاظمی از فواید ایشان برای اینکه راحت تر باشه خوندیم و توضیحاتی گذشته، حالا بالاخره میخوایم باز تکرار بکنیم، محلی نداره. تقریبا امروز یک مقداری از بحث‌های آخر بحث قبلی رو میشه گفت تکرار میکنیم برای این انسجام بحث. عرض شد به این که بحثی رو که مرحوم ناینی در این جلد اول فواید دارن که وارد شدیم، بحث واجب مشروط و مطلق بود. خب عرض کردیم این بحث واجب مشروط و مطلق از مباحث معروف در اصول هست، از مباحث قدیمی هم هست یعنی، و در فقه هم کذالک، یعنی اینکه اقسام واجب رو مشروط میدونن یا مطلق میدونن. مطلق اینه که قیدی نداشته باشه، مثال معروف همون نماز روزه است که قید خاصی نداره، اما مشروط هم مثال معروفش در کلمات آقایان فقها و اصولیین همون حجه که مشروط به وجود استطاعت. البته ما الان بحث میکنیم همینجور میریم جلو هی میگیم استطاعت حالا، لکن این توضیح عرض کردیم که این بحث چندان دقیق نیست، یعنی این بحثی که الان در این کلمات آمده اون متاسفانه دقیق نیست، لکن خب الان به مشهور عمل میکنیم. چون عرض کردیم استطاعت رو آقایون نوشتن، مثلا شرط حج استطاعت، استطاعت رو هم معنا کردم معنی قدرت، اصل قدرت، معنی که برای استطاعت کردم اصل قدرته. از اون برم چون قدرت رو دخیل در کل تکلیف میدونم، عرض کردیم معروف بین علمای اهل سنت شرایط تکلیف، شرایط عامه تکلیف در مقابل شرایط خاصه چهار چیزه، یکی عقل است و بلوغ است و قدرت است و علم. علمای اصولی ما چون علم رو قبول نکردن منتهی میشد به تصویب، شد سه تا شرایط عامه، سه تا عقل و بلوغ و قدرت، و قدرت رو دخیل در تکلیف میدونستن در خطاب. و عرض شد ایزم به این که عده‌ای از معاصرین یک جا هم در کتاب محاضرات مرحوم استاد آقای خوبی نظرم جلد سه محاضرات در همون مباحث مال مقدمه واجبه یا مسئله زده فکر، ایشون در اونجا داره که قدرت دخیل در تکلیف نیست، عجز عذره. اینایی که دخیل نمیدونن عجز رو عذر میدونن، اما تا جاهای دیگه آقای خوبی همه جا قدرت دخیل در تکلیف میدونن در تمام مراتبش، و اینقدر دخیل میدونن که حتی در جایی که به اصطلاح نبودن قدرت به خاطر توانایی بر جمع نباشه، یعنی مثلا فرض کنید در بحث مسئله زد امر بشه مقتضی نهی از زده، خب اونجا گفتم امر داشته باشه هم به صلات هم به ازاله نجاست، خب نمیشه، امکان قدرت نداره، ولذا یک امر بیشتر تصور نمیشه، یا به ازاله نجاست یا به صلات، دو تا امر تصور نمیشه. ادعی هم سعی کردن در اونجا بگن اون قدرت دخیل نیست، حالا در جای دیگه قدرت دخیله، در مقام مثل اجتماع امر و نهی در اونجاها، نه مسئله زد اجتماع، مسئله اونجاها دخیل نیست، نه به اصطلاح منافات نداره در اونجا، قدرت دخیل نیست. و ادعی هم که مثل مرحوم ناینی امر متوسطی رو تصور کردن که اسمش ترتب، حالا انشالله توضیحاتش در محل خودش عرض خواهیم کرد. به هر حال ادعی آمدن، عرض کردم تو اونجایی که من میدونم مرحوم اصفهان‌طاهری خونساری در این رساله داره در باب نماز جمعه به فارسی تغییر شد در شرح حال ایشون آوردن، ایشون خطابات قانونی گرفتن، تکالیف شرعی رو خطابات قانونی گرفتن، این خطابات قانونی بعد در قوم دیگه هم از قانون قومی ها قبول کرده، در نتیجه قدرت رو الغا کردن. خطابات قانونی خطاب کاری به قدرت نداره و همش اینه که خطابات قانونی نکته اساسیش اینه که انحلال نداره، چون مرحوم نائینی و مکتب نجف آقایان خطابات قانونی مطرح نکردن، خطابات شرعی رو منحل میدونن. مثلا عقب صلات منحل به افراد میشه، زید عقب صلات، عمر عقب صلات، بکر عقب صلات، منحل میشه به افراد. در خطابات قانونی انحلال قبول ندارن، انحلال اینطور نیست که زید و عمرو بکر و اینا، نه، خطاب به عنوان قانون که نماز خونده بشه انحلال نداره. من از عرض کردم مثل مرحوم آقای خوییم در این مورد در هیچ جای دیگه هم ندارن، در کتاباشون در همین محاضرات جلد 3 یک جایی دارن، ایشون قدرت و دخیل در خطاب نگرفتن، اما گفتن اگر عاجز بود معذوره، عجز عذره، نه اینکه قدرت دخیله. حالا اون بحث قدرت رو انشاءالله جداگانه باید بحث بکنیم و تصویرهایی که در اونجا شده انشاءالله تعالی جداگانه باید بحث کرد که اینجور در ترتب خیلی تأثیر گذاره، اونم بحثم در اونجا. پس بحث قدرت محل کلام شد، از اون برم چون استطاعت رو معنی قدرت گرفتن و قبول کرده بودن که قدرت شرط است در کل تکالیف، گفتن خب قدرت خود شرطه، چی یعنی چی که استطاعت یعنی قدرت در حد شرط باشه، لذا آمدن گفتن که این شرط یعنی قدرت، قدرت شرعیه نه قدرت عقلی، یک فرقی گذاشتن بین قدرت شرعی و قدرت عقلی. قدرت عقلی در جمعی احکام معتبره، اما قدرت شرعی در احکامی که در لسان دل لفظ قدرت آمده، مثلا لفظ قدرت اگر آمده باشه، مثلا فلم تجدو ما ان که در قرآن کریم وارد شده، اگه معنی لم تقدیرو بگیریم، این در لسان دلیل لم تقدیرو آمده، قدرت نداره لسان خود دلیل، اگر در لسان خود دلیل قدرت آمد بشن قدرت شرعی، اگر در لسان دلیل قدرت نیامد میگن قدرت عقلی. فرقش هم اینه که مثلا اگر آب هست اما قصبیه، خب اینجا نوبت به تیمم میرسه، قدرت بر آب داره اما قدرت شرعی نداره، اجازه تصرف تو آب نداره، چون اجازه تصرف نداره خواهی نخواهی نوبت به تیمم میرسه، ولی قدرت بر خدا آب داره، بر خدا آب الان قدرت داره. لم تجدو رو به معنی اگه قدرت بگیم، از کنم حالا نمیخوام امتی در ذهن و بارتون حتما هست، در کفایه داره فعن لم تجدو ما هن. ما در قرآن آیه فعن لم تجدو نداریم، اونشون اشتباه چاپ کردن، فلم تجدو ما هم اونه که در قرآن هست، فلم این لم تجدو نداریم، فلم لم تجدو در قرآن نیست. علای حالین فلم تجدو ما هم یعنی لم تقدیر و علام، اگه معنی قدرتیه. وقتی استطاعت در باب حج رو هم لله علی الناس حج البیت، این چون لام و علا آمده اثبات وجوب میکنه، یعنی اصطلاحا در لغت عرب لام و علا اثبات وجوب میکنه، بلکه خب شنیدیم که حتما خیلی از آن قائلن که حج اضافه بر این که واجب تکلیفی در ذمه هم هست، ولذا اگر فوت کرد باید از اصل مال خارج بشه. سر این که در ذمه گرفتن میگن لام و علا در لغت عرب اثبات ملکیت هم میکنه، مثلا لک علی کذا، این که یه لک علی الله علی انعف علی کذا، ولذا این در باب حج مثل اقیم و صلات نیست، مثل آتو زکات نیست، چون لام و علا آمده این اثبات هم وجوب میکنه هم اثبات ذمه میکنه، در ذمه شخص حج هست که اگر انجام نداد بعد باید ورثه از مال خارج بکنه، از لام و علا به اصطلاح. وقت من استطاع الیه سبیلا هم که آمده از کلیم این، و بنابراین هم اگر حج رفت با زحمت قدرت نداشت، پس خیلیم با پیاده رفت با یک مشقتی رسید به حج، یا حالا فرض که امام معصومی تصرف کرد، ایشون روز نهم در عرفات بود حج انجام داد، بعد قادر شد استطاعت پیدا کرد، میگن باید دو مرتبه حج بکنه. به نظرم در وسائل، حالا دستگاه همراهتون نگاه بکنید، در وسائل یه بابی داره منهج متسکن در فقه که داریم ما، اصلا فکر ما این باب وسائل هم باشه، تو خود وسائل این باب داره که منهج متسکن بعد استطاعت پیدا کرد با دو مرتبه حج انجام بده. سعدی از روایت رو آورده به این معنا در باب استطاعت در باب حج که ادا حج متسکن، فتوام بر همینه فعلا به استثنای اون چی که به شهید اول نسبت دادن، فتوام بر همینه. این تقریب کلامی است که مشهور قائلن. ما عرض کردیم که حالا غیر از این که خود اللهم و علا در اینجا ناظر به اصل وجوب حج نیست، این آیه ناظر به اصل وجوب حج نیست، یک حالا اون شرحی داره که در مباحث حج بابون ترس شد، در روایت صحیحه داره که امام برای وجوب حج تمسک کردن به اتم الحج و العمرة لله. اگر دلیل ما برای وجوب حج اتم الحج و العمرة لله باشه، مطلق مشروط نیست، حج مثل نماز و تحریم و صلات، اون مشروطیت نداره. شرحش حالا این قسمتش باشه. اضافه بر این نکته که آیه ناظر به اصل وجوب حج نیست، اتم الحج ولو کلمه اتمو آمده، لیکن مراد این است که حج رو به تمامه، یعنی حج رو کامل انجام بدین، اصلش امر به اتمام رو این جهته. حالا یک شرحی داره که الان روایتشو، اون روایتش هم بعضی مشکلات فنی داره، حل مشکلات فنیش نه باید در محل خودش میشه.
تمام الحج بالقائمون،
اون نه، اون یکی دیگه از اون معنی، چون این اتم الحج عمرة لله چند تا معنا برش شده، یکیش اینه که اصل وجوب باشه، یکیش همین معنای تعویلی است. این روایت داره قال من تمام الحج عمره لقاء الامام، تمام الحج عمره من لقاء الامام، و قیل به این که مراد از اتم الحج عمره اینو به امیرالمومنین نسبت داده، یعنی از همون خونه که در میای احرام ببند، ان تحرم به ما من دویرت اهلک الی آخر بحث کنم، چون نمیخوام وارد این بحث بشم، بحث و مسائل چیز دیگه هم داره، بحث دیگه هم داره، فعلا نمیخوام وارد این بحث شم. ما عرض کردیم این آیه مبارک اینا توجه نکردن، توجهی که نشده اینه که در اینجا نداره استطاعت، داره استطاع الیه سبیلا، توجه هم چرا توجه نشده، استطاعت و سبیله نه استطاعت آن قدرت، و سبیل در اصطلاح معنی راهه و کنایه از سفره، یعنی سفر کردن برای ایشان آسان باشه، استطاعت و سبیله. این کتب فقهیه ما همین نوشتن استطاعت، اربعه نواقی نوشته استطاعت، اگر باید دقیقا تعبیر قرآنی به کار ببریم استطاعت و سبیله، استطاعت و سبیل یعنی سهولت راه، یعنی سفر کردن طوع اراده ایشان باشه، مثلا پیاده ممکنه بره، زحمت هم داره، اگر کسی باشه که پیاده رو بیم عادت کرده باشه زحمت هم. این وقت در مکه که بودیم یک سفری با این آقای مرحوم آشان منطقه گنابادی که مرحوم نام بهلول اسمش آشان منطقه گناب، با هم هم اتاق یعنی هم کاروان بودیم، و من دو سفر از مدینه تا مکه پیاده آمدم، یک سفر 6 روز سورا بودم، یک سفر 7 روز از مدینه تا مکه، خودش نه که من از خودش علای حاله. خب این راه رفتن برایش آسان بوده، مشکل نبوده، عادت هم. و بودن کسانی که خب از بغداد پیاده میرفتن، از شاید در بوده 700 سال قبل هم ادهی که نمیخوانو اسم بره، از نجف پیاده رفتن، اصلا از نجف پیاده میرفتن که تصمیم ادهی از این اشعاری که دوزوزن تو را انبال اینا رو میدوزن و میرن به حاکم وقت میگن و میاد اون حتی دوزار میکشه، اصلا اون حاکم وقت میاد خودش شخصا دوزاری میکشه الی آخر قضایا. خود همین مرحوم الله صدرا میگن 6 بار یا 5 بار از کهک تا مکه پیاده رفته ایشان، در سفر ششمش هم ایشون توی بصره فوت میکنه، الان نمیدونم چیکارش کنن، این مدتی اون دکان جایی که محل دفن ایشون دکان علافی بود، حالا دوباره عوض شده زندش کردن احیاش، دکان علافی در بصره بود، این محل دفن مرحوم مولا صدرا، مرحوم در سفر بعدیش ایشون در سفر آخرش توی بصره ایشون فوت میکنن. علی حال این بوده، یعنی یه چیزی نبوده که نباشه. و آخه این تعبیرش اینه که این سفر آسان نیست، مشقت داره. اینی که در روایات ما و روایات اهل سنت آمده که استطاعت یعنی زاد و راحله، یعنی توشه و وسیله سفر. شما الان با الاغ هم میتونید بریم مکه، مشکل نداره، اما آسان نیست. با هواپیما آسانه، راحله، راحله در هر زمان به حسب همون زمانه. راحله زمان ما آسان بر راحله زمان ما هواپیما سقط فرمودی، سفر برای او آسان باشه. و این ربطی هم به حج نداره. هجل بیت یعنی قصد البیت، این به اصطلاح شرط لزوم حرکت برای حج، نه خود حج. یعنی اگر سفر کردن از قم برای شما تا مکه رفتن این سفر آسان باشه، سفر کردن آسان باشه، راه بیفتیم دیگه. این بحثایی که اینا کردن قدرت مون رو رفتن هم شرط متأخر، این حرف رو نیست، این حرف همه رو باید چند کرد. این حرف رو که گفته شده تمام این مسائل جمع میشه. اصلا مراد از هجل بیت قصد البیته، و اونم مرادی نه این که حج مشروطه، حج مشروط نیست، نه حج مطلقه. مثل حتی مرادی بیان فقرهایی
که به دهکار هم هستن ولی میتونن سفر برن، اینا هم حج واجب میشه براشون دیگه.
خروج حج و حج اونجا اگر روز عرفه اونجا بود چرا اعمال حج رو انجام بده؟ تکلیف داره که حالا به هر نحوی رفت پیاده رفت.
نه عرب توی ایرانه، میتونه قرض بگیره، کاسبی هم نداره، اجاره نشه،
همون دیگه
میتونه بره
پیاده بره، اصلا پیاده بره، نه پیاده بره. یا مثلا آشناس به راه ها میاد قوم، از قوم یه چیزی میخره میره مثلا طرف کاشان، اون در کاشان میفروشه، یه چیزی از کاشان میخره میره طرف اصفهان، اون اصفهان میفروشه، همینجور میره تا خودش مکی میرسونه. مهم این حالا عرض کنم به معجزه که از اولیاء الله دید تلسی میخونه آقای دفعه تو عرفات روز نهم، ظاهرا باید اعمال انجام بده، فهمم. اما عرض کردم یه بابی داره در وسائل
اینجا بهتش حسابی چه؟
بله، اما خب عرض کردم من این مطلب رو قائل هستم، گفتم کرارا نمیگم، یعنی مشهور خلاف مشهور نمیخوایم بگیم، و الا اگر ما باشیم و ظاهر ادله همینه، حج مشروط نیست، حج واجب مطلق. عرض کردم الان ما تو این بحث روی مشهور صحبت میکنم، من دارم صحبت میکنم این مطلب روشن باشه. خود من اعتقاد قلبی اینه که حج واجب مطلق، مشروط نیست. که دل انسان دلیل بیاد، شرطی بیاد، شرطی بیاد در انسان دلیل علم سراد دلو که شمس. ولذا عرض کردیم عده از اصولین اهل سنت شرط وجوب رو که مرحوم ناینی میفرمایند شرط وجوب، این رو از مقوله انشاء نمیدونن اصلا. این عقم سلات دلوک شمس رو، عقم سلات رو از مقوله انشاء میدونن، دلوک شمس رو از مقوله اخبار میدونن. دقت کنید، اصلا حکم وضعی رو جعلی نمیدونن علمای ما، غالبا حکم وضعی رو مستقل در جعل نمیدونن، تابع میدونن. اصلا ما در این مبنای اصولی اهل سنت خبر اصلا، این داره به شما خبر میده که وقت خوندن نماز دلوک شمسه. جعل نکرده چیزی رو. الان فرض کنیم مبنا قبول نیست، ما اینو توضیحاتش کافیش عرض کردیم، مبنا رو قبول نکردیم. علی حال دقت کردیم، شرط اینه دلوک شمس شرطه، شرط میشه باشه، مشکل نداره، واجه مشروط که مشکل خاصی نداره. اگر مهمان آمد نان بخن، عرض کردم و اگر ما باشیم و حسب نظر عرفی بدوی، یعنی تا مهمان نیامده وجوبی نیست. صاحب اصول میگه نه وجوب هست، وقت مهمان که آمد وقت واجبه، نه وقت خلاف ظاهره. به شیخ هم نسبت داده شده یه چیزی شبیه این که شرط ماده است، نه شرط هیئته. هیئت قابل تغییر نیست، هیئت هم قابل تغییر، مشکل نداره. اینا رو توضیحاتش می داشت دادیم، می داشتم یواشاش الان بخوای متعرض بشیم، نمیدونم روشن شد مطلب یا نه. واجب مشروط رو منکر نیستیم. اگر مهمان آمد نان بخواد، خب معنیش اینه که نمیاد نخواد دیگه، نان خریدن منوط به آمدن مهمانه. این که بگیم نه الان وجوب هست اگه مهمان آمد، اما آمدن مهمان شرط واجبه، یعنی شرط تهیه نانه، نه اینکه وجوب از الانه. اسمشه مرحوم صاحب اصول گذاشته واجب معلق، این رو قبول نکرد. مرحوم نائینی میگه واجب معلق معقول نیست، که حالا از همین جام داریم میخونم در حیرت. ما عرض کردیم واجب معلق معقوله، چرا معقول نیست؟ معقولیتش معقول. اصلا عرض کردم در مباحث اصولی اعتبارات قانونی بحث معقولیت مطرح نکنه، بحث مقبولیت مطرح بکنه. معقول ها چه اشکال داره؟ وجوب فعلی باشه، واجب استقبالی باشه، عمدش اینه که باید آثار داشته باشه. اگر وجوب رو فعلی کرد اثری برش بار میشه یا نمیشه؟ اگر اثر برش بار شد خب وجوب فعلی میکنه، اگر اثر بار نشد وجوب فعلی نمیکنه. عمده نکتش اینه. اما این آقایان مثل من صاحب اصول میگه آخه شما الان مستطیع میشی، لباس احرام میخری، مقدمات حج انجام میدی، کار رو انجام میدی، خونه اجاره میکنی، سبتون، پس باید بیم وجوب فعلیه، داری مقدماتش انجام میدی. یعنی اون که میگه وجوب معلق چرا میگه وجوب فعلیه؟ چون میداری شما مقدمات ایام حجم نیامده، نهمه و فواصل داره. یعنی عرض کردم آقای بجنورد میکنم از بجنورد ما میرفتم برای حج 7 ماه طول میکشید، برگشتن هم 7 ماه طول میشه. اینه که بعضی از حجاج اگه چینی بهشون میگفتن جار الله، یعنی همسایه خدا، چون روی مبانی اهل سنت، عده از اهل سنت، کسی بعضی از محرمات احرام رو انجام بده حجش فاسده. من حالا از خراسان آمد بیم برگرد خراسان، با سال دیگه برگرد برای حج، طول میکشید، میمون تا سال بعد. سال بعد حج صحیح حج میشه جار الله. کسی که 1 سال مکه میمون بهش میگن جار الله. اصطلاح جار الله این زمخشیر هم بهمش میگن جار الله، اصطلاح جار، چون میدن طول میکشه. تا عرض کردم چند بار این قصه رو، یک کسی به یک شخصی گفت تو از کجا هستی در مکه؟ گفت من از بصره هم. گفت مرحبا به جیران الله، شما همسایه خدا. گفت بصره کجا، مکه کجا؟ گفت من از ختن در آمدم 5 سال قبل، دیشب رسیدم مکه. 5 سال قبل خطا و خطر، من از اونجا 5 سال قبل در آمدم، تازه دیشب رسیدم مکه بعد از 5 سال. خب راست میگه، اگر کسی که 5 سال تو راه بصره میشه جار الله، میشه همسایه خدا علی حاله. و این درسته این مطلب، یعنی اشکال مرحوم صاحب فصول بخواسته توجیه بکنه که اگر شما مستطیع شدین چرا مقدمات حج انجام میدین. روشن شد؟ توجیهش به این بود چون وجوب فعلیه. اون نهم ذی‌الحجه اون ظرف واجبه، دقت کردید؟ این توجیه این بود. آقایان دیگه از باب مقدمات مفوته وارد شدن، آقایان دیگه از باب شرط متأخر، یعنی راه های مختلفی رفتن. ما گفتیم این شد مستقل از ذی‌الحجه بیشون شده. اون بود این که شرط آمده، شرط خروج برای حجه. این شرط خروج برای حج این است که سفر، یعنی فرق بین حج و نماز فقط فرقش اینه، حج سفر درش داره، نماز نداره، فرقش اینه، فرق دیگه با هم نداره. وقت سفر برای او باید آسان باشه. عرض کردم حالا منی که من از اصول خارج شدم، از بحث خارج شدم، این برای این که روشن بشه که ما داریم رو مبنای قوم صحبت میکنیم، رو مبنای که الان نائینی و دیگران و عربه و آقای خویی و همه آقایون متعرض این مبنا هستن، رو این مبنا فعلا داریم صحبت میکنیم. اگر اون مبنا شد اصلا مطلب عوضه، چیز دیگه، یه واجب مشروط هم نیست، حج واجب مشروط هم نیست. خود حج
سفر رو واجب غیری نمیدونید؟ سفر برای حج
اصلا سفر طبیعتا طریقیت داره، نمیخواد ما بدونیم یا ندونیم، واجبه چیز نیست، طریقیت محض. حکم اقلای سبتی نداره به واجب اینا سفر. دقت کردین استطاعت و سبیل، اگر آقایم بجه کلمه استطاعت، استطاعت و سبیل میدوشتن این شبهات کم میشد. اینا وقتش نوشن استطاعت، بابون فل استطاعت هم منه قدرت نه، استطاعت اصلا قدرت نیست، استطاعت سهولته نه قدرت. این دوزا با همدیگه فهم میکنه، تو ارادش باشه راحتی انجام بده. روشن شد؟ اصلا استطاعت غیر از قدرته، یک اشتباه دیگر آن در اینجاست. استطاعت رو با قدرت یکی گرفتن، استطاعت تو لسان دلیل آمده، قدرت با حکم عقل، این شد قدرت شرعی، اسمش هم قدرت شرعی، الی آخر مباحثی که هست. دقت کنید من فعلا دارم طرح میکنم، قرار از مطلب معلوم باشه داریم روی مبنای مشهور صحبت میکنیم، نه اون بابی هم که عرض کردم در وسائل هست منهج متسکن که ایشون اگه بود از حجاز اون بابا چند تا روایت اومده به نظر ما خیلی روشن نیست، رو چون نمیخوام وارد بحث فقهی بشم. برای
خود سال مثلا توی هدایت رو اونم
که نگاه کردن تو قائل نیست دارن میگه مثلا یکم بلندتر یه گوش من سنگین شده یا شما صداتون خیلی آرامه.
خودشون تو هدایت
عمر
البته قبول نداره
متسکن. چرا ایشون ابو صاحب اصلا قبول؟
عبارتشون اینه که از سعادت به
ادازه
به
امت من حج عقبه دیگه هم هدایت رو عمر نگاریه؟
نه
اشکم
اونجا تصدیق
داریشون
که
حج متسکن ایشون
میگه
در وسائل بیارین. من باب چنده؟ من باب نوه هشت چنده؟
من حج ان نفسه قبل الاستطاعه ایشون
اشکال میگه بابی رو قرار دادن
این مسئله
رو خود بگردم. نه خب بگرد ایشون بابی قرار داده در وسائل باب یا چند تا هم روایت آورده ایشان. عرض کنم چون نمیخوایم وارد بحث فقهی بشیم، فعلا هدف اون بحث اصولی است، لکن چون نکته باید روشن بشه که چون مرحوم ناینیه که واجب معلق گرفته یکی هم مسئله به اصلا شرط متأخر مشهور هم قبول کردن لکن مقدمات مفوته گرفتن. مقدمات مفوته اصطلاحی در اینجا آوردن. مقدمات مفوته مقدماتی است که هنوز واجب نیامده لکن اگر اون مقدمات انجام ندیم واجب در ظرفش فوت میشه، یا به عبارت دیگر بحث وجوب مقدمه چون بحث عقلی است در مباحث عقلی فرقی بین زمان نداره. الان مثلا وقتی میخوان یک ساختمانی بسازن یه مقدماتی رو الان طراحی کنن که بعد از 20 سال نتیجه ظاهر میشه، این بحث این نیست، مقدمه حساب کتاب داره. یعنی این آقا الان اینجا مستطیع شد، این میان محاسبه میکنن تا بخواد بره تا بمون تا اون زمان تا حج تا هواپیما ثبت نام اینا احتیاج به اینا به حکم عقل احتیاج به مقدم به واجب معلق و شرط متأخر و به این حرفا نداریم. اصلا تعبیر مقدمات مفوته هم که آقایان دارن این ارجاع بدیم به یک سیره عقلایی، سیره عقلایی به این معنا سیر و اقلایی سوسنن میشن حساب میکنن. ممکنه الان یک کارای انجام میدن که نتیجهش بعد از 5 سال ظاهر میشه، اون ساختمان بعد از 5 سال، لکن مثلا آهنش الان باید بخرن، مثلا آلومینیومش الان، فلان مادهش الان باید بخرن، این 3 سال باید بمونه تا بعد صلاحیت استفاده پیدا بکنه. این هست در زندگی ما هست دیگه، این چیزی نیست که ما خیال که مقدمه واجب همین است که تا انجام دادیم واجب انجام بدیم. نه، مقدمات شکل مقدمات فرق میکنه. مقدماتی که در باب حج از این قبیله چون سفره و چون احتیاج داره به روز نهم ذیحجه از الان باید کارهایی رو انجام بده که بتونه روز نهم ذیحجه اعمال انجام بده. ثبت نام حج میخواد، اداره حج میخواد، ثبت نام هواپیما میخواد، بلیط و الی آخر کارا. این اسمش آقای موسی مقدمات مفوته، بعضی هم شرط متأخر، معلوم صاحب سلام واجب معلق. شما میتونید بگید آقا اصلا احتیاج به حرفا نداره، مقدمه واجب فرق نمیکنه. در مقدمات زمان نخوابیده، در مقدمات عقلا بحث نگاه میکنن حسب برنامه ریزی که داره. یه برنامه الان باید ریخته بشه، ممکن نتیجهش بعد از 5 سال زار ربطی به این بحث نداره اصلا. این بحث عقلایی هیچ فرقی نمی کنه. فرض کن گفت اگر روز جمعه شد شما نان بخورید، هنوز جمعه نشده اما ما میدونیم از پنجشنبه نانوایی ها تعطیلن، چهارشنبه اعلام که از پنجشنبه نانوایی ها تعطیل، خب روز چهارشنبه نان میخوایم برای روز جمعه، هنوز هم وقتش نشده. این به حکم عقل، این به حکم مقدماته. اگر بناسو جمعه نان بخره و میدونه که پنجشنبه و جمعه و شنبه مثلا تعطیله، نانوایی تعطیله، خب زودتر میخره. دقت میکنه این نکته ای نداره که اسم مقدمات مفوته باشه، واجب معلق باشه، شرط متأخر باشه، نکته خاصی نداره. این امر عقلایی است، متعارف عقلایی است. در مقدمات زمان در نظر نمیگیرن، در مقدمات ذات عمل در نظر میگیرن، متوقف بر این مقدماته. اون مقدمات باید هر کدوم در ظرف خودش، یکی 2 سال قبلش، یکی 3 سال قبلش، یکی 1 سال قبلش، یکی 1 ماه قبلش، مختلفه. مقدمات مختلفه، شکل مقدمات، چیزایی که تأثیر گذاره مختلفه. دقت کردین این بحث حج روی مقدار واجب مشروط، بحث واجب مشروط بین علمای متأخر ما خیلی سنگین شده به خاطر همین نکته است که ما چطور واجب مشروط فرض کنیم. و مثلا از شیخ انصاری نقل شده که شیخ گفته اصلا شرط، چون این بحث رو هم کردیم، شرط اصولا به ماده میخوره، شرط نمیشه به هیئت بخوره. عرض کردم تحلیل نهایی مطلب رو این شاید شد توی مفهوم شرط انجام بدیم، انجام دادیم در دورهای سابق. ببینید گفت اینجا اکه زیدون فاکرم ها، این فاکرم ها یک ماده داره که اکرام باشه، یه هیئت داره که هیئت افعال باشه، یک های اکرم ها یعنی زید به اسلام از کردیم. متعارف اینطوره، هیئت رو میگن دلالت بر وجوب میکنه، ماده هم که اکرامه متعلق وجوبه، و اون های یعنی اکرم، اکرم ها اون به اصطلاح که برمیگرده به زید، اون رو هم مثلا میگن موضوع. مرحوم ناینی عرض کردم اینجا چون دیگه چون ناینی باز این مطلب دارم میگم، من با تکرار میکنم، مرحوم ناینی میگن ماده متعلقه، اونی که اسمی که بعد میاد اون موضوعه، موضوع اون میدونن. یعنی به عبارت دیگر فاکرم زیدن، اکرم زیدن یک هیئت داریم، یک ماده داریم، یک زید، زید رو ایشون موضوع میدونه، اون وقت ماده رو که اکرام باشه متعلق میگه ایشون. اینجوری ایده از قانون هم میگن مثلا اکرام متعلق، زید متعلق المتعلق، اینجوری هم میگن. اینا اصطلاحاته، یعنی هیئت وجوب تعلق گرفته به اکرام، متعلق المتعلق ببینید وجوب تعلق گرفته به اکرام، وجوب اکرام تعلق گرفته به زید، وجوب اکرام پس میشه متعلق المتعلق. مرحوم ناینی اسم اینو موضوع گذاشته، ادهی هم اسم هر دو رو موضوع میگذارن، هم اکرام رو میگن موضوع، هم زید رو میگن موضوع. دقت کردید؟ مفاد هیئت رو میگن حکم، هم اکرام رو میگن موضوع، موضوع شناسی که الان بحث میکنن، هم به خود اکرام میگن موضوع، هم به هیئت به زید میگن موضوع. اخ مرحوم این اصطلاح مرحوم ناینیست، فرق بین متعلق و دنبال این اصطلاح، فرق بین متعلق و موضوع رو به این میدونن که متعلق طلب بهش خورده، موضوع بهش طلب نخورده. یا اصطلاح دیگری ایشان دارن، متعلق تحت دائره طلبه، موضوع فوق دائره طلبه. یا اصطلاح دیگری دارن، متعلق مطلوب الحصوله، موضوع مفروض الحصوله. این اصطلاح یعنی وجوب خورده به اکرام، وجوب به زید نخورده. اکرم زیده معنی که برو زید بیار تا اکرامش بکن، اکرم العالم وجوب به عالم نخورده، عالم ایجاد کن تا اکرامش بکنه، عالم مفروض الوجوده، اگر عالم بود اکرام، بله اکرام مطلوب الحصوله، اکرام مطلوبه، اما عالم مطلوب نیست. اون یه فوق داره، اینشون چون اینجا هم میگه فوق داره طلب، تحت داره طلب، طلب اگر به چیزی نخورد بهش میگم ایشون چیزی که بهش طلب نمیخوره میگم فوق داره طلب یا موضوع، و مفروض الوجود، و اون چیزی که بهش طلب تعلق پیدا میکنه اونو میگن مطلوب الوجود. یعنی این مطلوبه، این تحت دایره طلبه، اکرام تحت دایره طلبه. وقتی اگر گفت این جا اک زیدون، یک شرط آورد اگر زید آمد، این مجی شرط کدوم یکیه؟ این مجی ان رأی مشهور این است که این شرط از قید است برای مفاد هیئت، وجوب، وجوب مقید است به آمده. از مرحوم شیخ نقل شده که وجوب هیئت معنای حرفی است، معنای حرفی قابل تقیید نیست، قابل اطلاق نیست، قابل تقیید هم نیست. پس شرط رو بذاریم به ماده اکرام، وجوب مقید نیست، اکرام مقید، اکرام مقید به آمدنش، نه اینکه وجوب مقید باشه. یک بحث هم این معلوم شد. این چند تا بحث، البته یه نکته ای رو من در اینجا عرض بکنم، در این محشی این کتاب به اصطلاح کسی که این حاشیه رو برای این کتاب، یعنی همین که تحقیق کردن چاپ کردن این کتاب رو، بله در اینجا این نه برای اون بحثم گفت یه حاشیه داره ایشان در اینجا، این حاشیه جابجا چاپ شده، وقت کلمات شیخ و بعد شیخ رو آوردن. راسته این مطلب هست. البته عرض کردم اصولا بدونیم بحث تقریرات کردن در زمان متعارف شده، این در سابق بیشتر به عنوان بحث اعمالی مطرح بود در فرهنگ اسلامی، در تاریخ اسلامی، در اصطلاحات علمی به جای تقریرات اعمالی میگفتن، مثلا اعمالی سید مرتضی، اعمالی شیخ طوسی، اعمالی شیخ صدوق، اینا اعمالی داشتن. این اعمالی الان در زمان ما اصطلاحش به شده تقریرات. اعمالی بیشتر اعمالی های معروف هم اعمالی حدیثی بود، مثل اعمالی صدوق و اعمالی شیخ طوسی و شیخ مفید. اما همه اعمالی، اعمالی سرمونده حدیثی نیست، نه بحث علمی متفرق، ادبی غیر ادبی، و در کتب اهل سنت هم همینطوره، اعمالی که دارن مختلفه. بحث اعمالی البته در شیعه، اعمالی چون شیعه ضعیف بوده، بحث اعمالی و عدد اعمالی در شیعه خیلی قوی نبود، اما در میان اهل سنت اعمالی اصلا یواشواش اصلا یک رسم میشد، مجلس املا، مجلس املا و استملا و آداب مجلس املا اصلا این رو یک عنوانی قرار دادن. ما در تاریخی که داریم در بغداد بزرگترین مجالس املا رو که داریم در شیعه که نداریم، هم چیزی اصلا در میان اهل سنت داریم. یک مجلس املا داریم که نوشتن 30,000 نفر حاضر شدن، یه مجلس املا هم داریم 70,000، من بیش از 70,000 ندیدم.
که تو هم سلسلت و زهب که خیلی گفتن سلسلت و زهب،
املا نبود، حدیث واحد بود، حدیث واحد بود، حدیث میگن 400,000 نفر بوده، اونم گفته شده، اما حدیث واحد بود، نه مجلس املا میشه صحبت میکردن. ولذا این مجالس املا که چیز بود، به اصطلاح ما در الان در عربی بهش معید میگن، یعنی شیخ رو میبرد میشه ده متر اون طرف، یکی میساد ده متر اون طرف، یکی میساد ده متر، بلنگوی گوشتی درست میکردن، میگه حدثنا، میگه حدثنا، تو 70,000 نفر دیگه شوخی تا صدا برسه به آخر. ما بزرگتر من بیش از 70,000 فعلا نیدم، حالا شدم باشه، و این عدد هم که میگن مثل این عددهای کشکی مشکی نیست که الان میگن، یعنی بعد از اینکه مجلس متفرق شد میامدن اندازه میگرفتن، مثلا این مساحتی که اینا نشستن مثلا 80 متر در مثلا 200 متر بود، این طور اندازه میگرفتن، وقت در هر متر مربع چند نفر نشستن. اصطلاحاً این چون شما با لغت عربی مخصوصا این بعضی لغت عربی شاز الان حذرو المکان، این حذرو با های حتی و زا اخت را، حذر با اخت را، بعدش هم راه، توی زکات هم داریم حذر، حذر به معنی تخمین فرض، حذرو المکان هم در اندازه گرفتن جارو، حذرو المکان، این حذرو احتمال لفظ یمنی باشه اساسا الى آخر شهر کلان، بعضی وقتا هم شهرش دادیم، حالا حال دیگه شهر نداره. الا آیه حالین در اونجا داره که تصویرش این شد که حدود 70,000 نفر تو مجلس املا حاضر بودن. مجالس املا شیعه نداره، همچه هم عدد اصلا شیعه نداشتن کالا تو مجلس املا.
میشه دو تا زمین فوتبال ها، دو تا زمین فوتبال کجای بغداد جا بود که آدم میشینید؟
چرا؟ فضای باز بود دیگه، مساجد
هست، روایتی در کافی هست، چند تا روایتی تفسیر استطاعت کرده، همینی که اصحاب میگن هست،
دیگه عرض کردم، خودم عرض کردم تا یه بابی قرار دادم و تفسیر شده. چرا؟ علی حال زاد و راهله تفسیر شده، این تفسیر زاد و راهله به این معناست که سفر آسان باشه.
غیر از زاد و راهله من کار صحیح فی بدن مخلا سربور
له زاد و راهله قوام مجلس، بله همین دیگه، همه استطاعت سفر، این سفر سهله، راه باز باشه، دوز نباشه. ولذا عرض کردیم یک دو تا تفسیر گوناگون هست، چون آقایی دقت ندارم دیگه، شما گفتین وقتم تمام شده چون خارج وقت اشکال ندارم. ببینید یه بحث این است که وقتی بگیم استطاعت سفر یعنی سهولت سفر از همه جهات، از همه جهات، سالم باشه، صحیح باشه، توشه راه داشته باشه، مسیره سفر داشته باشه، و راه هم باز باشه، دوز نباشه، بعدم خونش در خطر نباشه، بچه‌هاش در خطر نباشن، بعد که میره سفر از کارش معطل نشه، از ادارش بیرونش نکنن، یعنی همه جهات رو در نظر بگیرید، این سهولت سفره.
دیدم بعضیا مذاکرتن میخوام اسمم صحبت میکردیم مایل به این بودن که اصلا اینه این اوروه، چون خیلی ها ملتفت نشدن این نکته که در اوروه هست همینه. بعضیا میگن نه استطاعت این نیست، استطاعت همون زاد راهله راه باز باشه و معونه برگشت این چارتا، این میشه استطاعت، تموم شد. خب حالا اگه آقا بخواد بره ممکن مثلا بچهش منحرف بشه، مثلا احتمال داره، احتمال داره خونش دوز بزنن، خیالش راحت نیست سفر. میگن اینا رو از باب تزاهم حساب بکنید. دقیقا این چی میخوام بگم؟ اینا رو از باب خوشن شد نکته در عرضه اینا رو از باب تزاهم حساب کرده، نکته فنی روشن شد. یه دفعه میگید نه تمام اینا میشه در استطاعت، تمام همه جهات باید در نظر بگیره، بچهش منحرف نشه، خونش دوز نیاد، مثلا زنش مثلا منحرف نشه، فلان نشه، زندگیش به هم نپاشه، از ادارش بیرونش نکنن، تمام نکاتی که در زندگی هست که این به این معنا پاش از خونه میذاره بیرون برای سفر تا برمیگرده ضرری به اون متوجه نشه، سفر آسان باشه برش. دقت کردین؟ گاهی اینی که شما خوندی مال اینه. پس بنابراین روشن شد چی میخوام بگم؟
آیه استطاعت و سبیل رو فقط میگه، یعنی آیه میگه اون مسیر باید استطاعت، یعنی کاری به اینکه بچهش چی بشه اینها نه
سفر دیگه، اینم جزء سفر دیگه، اگه سفر نمیگه بچهش منحرف نمیشه.
نه قدرت بر سبیل داشت، یعنی بتونه بره و
قدرت این سهولت سفره،
استطاعت
سهولتی داشت.
پس سبیل رو چرا
کنایه از سفره؟ سفر یعنی فرق بین حج و نماز اینه، اون سفر داری نداره، فرق فرقش هم میده، مثل هم مثل عقیم و صلات. فقط در حج اگر سفر آسان شد، یعنی چی؟ یعنی شما الان در مین از تا خونه تا برگردی، مثلا که عرض کنم گفت 14 ماه طول میکشید، آقای بوجنان میفرمود خود شاد سر این که شادیم دونستیم که چرا اینقدر برای حاجی ملحادی حاجی بودنش حساب میکنن، 3 سال سفر مکه ایشون طول کشید، مرحوم حاجی از سبزوار که در آمد تا برگشت به سبزوار 3 سال طول کشید. لقب حاجی نزا حاجی در اون زمان خیلی اهمیت داشت، اینجوری بود. حالا ما یک سفر مکه بودیم، رفاه بودن که از خلیج از کویت اینا اومدن، 4 روز بود دیگه، شب نهم میومدن عمره سری انجام دادن، صبح با هم ماشینشون رفتن برای عرفات و بعد منا و روز 12 هم برمیگشتن کویت، همش کل سفرش کل سفر 4 روزه، این یک حسابه. اون که کل سفر 3 ساله، اون که گفت 5 ساله در اومدم تا بعدم برگرده، 5 سال دیگه تو راه تا برگرده باز دوباره به شهر خودش. خب این سهولت باید داشته باشه، دقت کردیم؟ یعنی یک نکته نیست، فقط زاد و راهله که نیست، خب نکات دیگه هم داره برای سفر، خونش روز میزنه، بچه ها چی میشن، در معرض خطر قرار میگیره، دقت میفرمایید؟ این مجموعه این خیلی نکته اساسی ها، تا حالا چون نشیده بودی من گفتم براتون این نکته که از رموز فقه، که آیا اونا هم دخیل در استطاعتن؟ یا نه سهولت سفر به 4 چیزه، بقیه از باب تزاهم حساب بکنید، یعنی مقایسه کنید بین وجوب حج و اون
نونا تعارض حساب کردن،
نه تعارض حساب نکن، تزاهم. حالا من تزاهم
حکم میشه، تزاهم قبلا حکم،
نه میگن وجوب آمد، اگر صحیح هست راه بازه، دوز نیست، زاد و راهله داره، این حج برش باش، این استطاعت سفر شد. خب میگه آقا اگه من برم 1 ماه طول میگیشه، بچه‌م منحرف میشه، میگه حساب بکن بین این دوتا، بین وجوب حج و انحراف بچه، تزاهم. اون رأی اول میگه نه، اگر واقعا مشکلی دیگری پیدا میشه دیگه تو استطاعت نداری، دقیقا این چی میگه؟ یه تو استطاعت نداری. میگم یکی از ما باش بحث میکردیم، شاید بعضی از شما تمایلتون بیشتر به این باشه که ما اصلا استطاعت سفر رو به این معنا بگیریم، نه اون 4 تایی که مثلا تو رواد آمده، ما عرض کردم، منم عرض کردم 4 تا قبول، ما هم قبول کردیم 4 تا، بقیه رو از باب تزاهم گرفتیم. علی حالا این یک مسئله چون خیلی لطیفه و ظریفه، این مسئله رو اینجا بگیم که چون مسئله گفته بشه روش فکر بشه، خب بهتر میتونیم بعد نتیجه گیری کنیم. اصلا اونا هم دخیل در خود استطاعته، دقت کردین؟ فکر بچهش و زنش و دوز و دوز اینا دیگه توی مخلا سربه تویش 4 تاست، نگه تو روازه 4 تاست، اما این ما بیاییم بگیم نه مجموعه امور. یا این آقا مثلا اگه میخواد بره برگرده در این سفر میدونه بعد از مثلا دو ماه قطعا سرما میخوره یا قطعا مثلا یه مرض بیماری پیدا میکنه. الان سلیمه اما بعد فرق میکنه. بگه تمام نکات از لحظه خروج از خونه تا ورود به خونه تمام نکات رو حساب بکنه، اگر این خروج برای او سهل بود اون وقت داره برای حج. دقت کردیم با تمام جهات. اون رأی چی میگه؟ میگه نه، این چهارتا فقط در استطاعت شرطه، زاد و راهله و تخلیت و سرب و صحت بدن یا رجوع الکفای پرتون، پنجتا شرطه. بقیه رو از بابا تضاهم حساب بکنه، نه دخیلی در عنوان استطاعت. روش اینه که شما خوندی
اگر بابا تضاهم هم حساب کنه پس اگر این مورد باشه برهش نیاز به ترتب پیدا میکنه که اجش درست شه؟
طبعا دیگه خواهی نهایی فرطب اگر ترتب قبول بکنه.